رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. جلسه سوم از بحث طب سنتی و طب جدید رو با یک تذکری که این تذکر نتیجه دو جلسه بحث هست و به یک سوالی هم که دوستان بعضن میان میپرسن و اون سوال این هست، این تذکرم راجبه همین سوال هست که ما چیزی به نام طب اسلامی داریم یا نداریم. البته دوستان حالا بعضن نه این که روی غرض ورزی باشن، چون ماها هممون هم همینطور هستیم، فرق نمیکنه، گاهی سوال کردن رو نمیدونیم به چه صورت، خوب سوال نمیکنیم. در روایات داریم، حالا یه وقتایی برسه پیرامون این قضیه ما این رو توضیح بدیم خوبه. البته مثل اینکه تو بحث برنامه ریزی و مدیریت من اینو به نظرم تذکرش رو داده باشم که در روایات هم فهمودن که خوب سوال کردن خودش نیمی از پاسخه، یعنی انسان سوال خوب بکنه، همچنین اشکال هم میخواد بهشتی بکنه، اشکال رو خوب پهنش بکنه، واضح مطرح کنه تا بتونه خوب جواب بگیره. این مسئله در طب هم همینطوره که حالا بهش میرسیم. تو معاینات بالینی در مسئله طب، بیمار باید اول خودش بنشینه تا اونجایی که میتونه داده های اطلاعاتی خودش رو قوی بکنه از اون گرفتاری بیماری که داره، از اون مرضی که داره، بعد پیش طبیب بتونه توضیح بده که حالا اینو سر جای خودش بحث میکنیم. اونجا هم همین قضیه هست، یعنی خوب سوال کردن، خوب اشکال کردن خودش نیمی از پاسخ هست، خوب اطلاعات دادن خودش نیمی از دریافت اون وضعیتیه که ما درش به سر میبریم. چالینو سر جا خودش باید بگیم. اون تذکر اینه حالا که دوستان میان میگن آقا شما با طب اسلامی مخالفی، شما طب اسلامی قبول نداری، شما طب نام ایرانی مثلا قبول نداری. نه، اصلا اینجا چیزی نیست این وسط که کسی قبول داشته باشه یا نداشته باشه. مسئله این هست که اصلا ما در گذشته های دور این رو عرض کردیم، از بد به خلقت حضرت آدم علیه السلام و تا به مثلا حدود 200 سال پیش، شاید حالا اونو میاریم زمانش عرض میکنیم، ما اصلا چیزی به نام طب جدید که نداشتیم، ولی طبیب داشتیم و طبم داشتیم و اون چرا که در مسئله طب مطرح بوده موجودی های در طبیعت بوده، با استفاده از اونها طبیب درمان می کرده. و اون چی بوده؟ چه در ایرانی، چه در هندی، چه در سریانی که بعضیا به ذم سیمی نیستن یعنی سوریانی میگن، چه در اسلامی، همه اینا یه چیز بوده. اینا هم همه این موجودی های طبیعت یعنی گیاهان، بعضی از حیوانات، اینها بوده، چیز دیگه هم غیره نبوده. بنابراین شما الان به زرس قاطع این نتیجه ای که از این دو جلسه بحث میتونی بگیری، هر کم به شما گفت ببینید شما میگن قبول دارین یا ندارین، شما همینجوری که من جواب میدم شما پاسخ بدین، برای اینکه خود این قبول داری یا نداری یه جبهه ایجاد کردنه، یعنی بعضیا لذت میبرن از اینکه یه جبهه ای ایجاد بکنن و در مقابلشون هم یه جبهه دیگه ای ایجاد بشه، بعد با این جبهه شروع کنن جنگ بیخودی رو کردن. شما به زرس قاطع مطلب بگین که اصلا در گذشته های دور غیر از طب سنتی که ما اسمشو گوشیم طب سنتی، چیز دیگری اصلا وجود نمیشه. طب اسلامی هم همون سنتی بوده، چون موجودیش در طبیعت همون گیاه بوده، داروهای گیاهی بوده و بعضی از حیوانات که حالا ما بهش میرسیم که حیوانات چگونه استفاده میکنن، که یه مثال برای شما زدیم از جگر سفید گوسفند برای درمان مثلا اینکه ما بفهمیم که زهر در بدن امیرالمومنین سلام الله علیه نفوذ کرده یا نه، حسب اون چیزی که براتون تعریف کردیم. خب این استفاده از حیوانه، جگر یک حیوان که حالا میگیم، حالا از حیوانات دیگه هم بعضن برسیم بهش میگیم که چگونه استفاده میکنن. لکن این قضیه که ما آیا یک طب سنتی داشتیم، یه طب اسلامی هم داشتیم، یه طب ایرانی هم داشتیم، نه، همچین چیزی هیچ کس نتونست ثابت بکنه، هیچ کس نتونست. و سعی کنیم مسائل علمی منطقی جلو ببریم، و اگر مطلبی داریم بیایم مطرح بکنیم، بگیم آقا این دلایلی که یه چیزی جدای طب سنتی بوده به نام طب اسلامی و این بوده. میگم اینجا یه مطلبی که اولین جلسه هم تذکر دادیم، روش درمان هست. روش های درمان بله با هم متفاوت بوده، متنوع. اونا از چی استفاده میکردن؟ مثلا نورافکن استفاده میکردن برای شفا دادن بیمار. خب بفهمیم چیه دیگه، نمیتونیم همینجوری یلخی بحث بکنیم. اگه بخوایم بحث به نتیجه برسه باید بحث علمی و منطقی باشه. این تا اینجای قضیه. پس روشن شد که همون چه که بوده تا الان و الان هم اتفاقا هست فعلا که خودم کارش گرفته، چیزیست به نام طب سنتی و در کنار این ما طب ایرانی اسلامی فلان نداریم و نداشته ایم. گمونم نمی کنیم بگیم خواهیم داشت در اونجا، نه به نظر من همچین چیزی هم اتفاق نخواهد افتاد، چون همه اینا یه موجودی و یه سرمایه دارن استفاده میکنن که همون طب سنتی هست. خب نقش حالا ایران در این طب سنتی چی بوده؟ نقش هندوستان چی بوده؟ نقش سریانی ها سوریانی ها اینها چی بوده؟ نقش یونانی ها چی بوده؟ نقش خود اسلام چگونه بوده تو این طب سنتی؟ اینو یه مقدار توضیح دادیم، یه مقدارم در جلسات آینده بهش خواهیم پرداخت. اولین زیربناها رو ما یک توضیحاتی بدیم، بعد بریم سراغ این قضیه. اما زیربناها رو می‌خوایم توضیح بدیم، این وعده رو کردیم که در این جلسه بپردازیم به پزشکانی که در طب سنتی، چون اصلا غیر از طب سنتی از حدود 200 سال گذشته، شاید بگیم 200 سال حالا خود این طرف اون طرف بشه، حدود ما میگیم تخمیناً، اصلا ما طب جدید که نداشتیم، که شاید حدود 200 سال پیش مثلا در طب سنتی همه این پزشکانی بودن که تو طب سنتی کار میکردن. اینها کیا بودن؟ خب مسلما تعدادشون خیلی زیاد بوده، کم نبوده. چگونه به این مقام و رتبه رسیدن؟ خب اینم خودش یک بحثیه که اینها رفتن یاد گرفتن یه مواردی. ما مثال زدیم برای شما بیمارستان ها رو که در جلسه گذشته توضیح دادیم، گفتیم یکی از بزرگترین مراکز پژوهشی در مسائل طب و درمان بیمارستان جندی شاپور بوده، که این بیمارستان مرکز مهمی از نظر طب بوده و از نظر پزشکی بوده، که بغداد هم بر همین مبنا اونجا بیمارستان درست کرده و دکترها رو از بیمارستان طبیبار و پزشکار از بیمارستان جندی شاپور می برده برای بغداد برای درمان، و دیگر کشورها هم حتی یونانی ها می بدن اینجا یه چیزایی یاد می گرفتن می رفتن و کتاب می نوشتن تجربیات خودشون. خب به این گونه آمده جلو تا رسیده به این زمانی که من و شما فلحال درش هستیم. اما حالا این پزشکا چند نفر بودن، چگونه بودن؟ این جلسه رو ممکنه یه خوردن مثلا بعضا بگن آقا حالا خسته کننده است، ولی من عقیدم اینه ما ایرانی ها یه خورده بیشتر باید سرمونو ببریم تو تحقیق، تو پژوهش. این کار متاسفانه تو حوزه‌های علمی ما متوقف شده، ما طلبه محقق خیلی کم داریم، طلبه درس خون داریم، دانشجوی درس خون الان زیاد داریم، درس های کتاب میگیرن میخونن و میرن تخلیه ذهنی میکنن، نمره میگیرن یه مدرکی هم میگیرن، ولی محقق خیلی کم داریم، پژوهشگر خیلی کم داریم که علاقه من باشه به این کار. این مطلبی که بهتون میگم تو ذهنتون بمونه، اگر خواستین راجب نعمتهای خداوند خداوند و شاکر باشید و سپاسگزار باشید، خدا رو شکر کنید، اول ببینید چه نعمتی دارید، وگرنه همینجوری شما بگو الحمدلله 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 الحمدلله، آخرش به کجا میرسه؟ خب برای اینکه وقتی از در درسن برای چی داری میگی؟ میگه ذکری گفتم بگم الحمدلله. اما برای چی سپاس میکنیم خدا رو؟ برای چی؟ نعمت رو بشناس. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، شما نمیتونید نعمت های خدا رو گردآوری بکنید، جمع بکنید از بس زیاده. این به خاطر اینه که شما دنبال نعمت ها باشی. چشم چه نعمتیه؟ یا تحقیق راجبه چشم بکنیم، یا تحقیق راجبه گوش بکنیم، یا تحقیق راجبه زبان بکنیم، یا تحقیق راجبه نفسمون، همون بدنمون که امروزی بهش میگم مثلا آناتومی، مثلا بدن انسان، یا تحقیق راجبه روحمون بکنیم، یا تحقیق راجبه مغز بکنیم، ببینید بعد بگیم خدایا ما اینو داریم الحمدلله رب. اون الحمدلله خیلی قیمت داره، خیلی قیمت داره. پس این مثالی که زدم این دو توجه بهش بکنید، بعد بریم سراغ اصل بحث. این مثال رو گوش بکنید، همیشه آقایون و جوانها، خانومها، آقایون، عزیزانی که از طریق موبایل گوش میکنید، سایت و تلگرام دارید الان مستقیم گوش میکنید، داشته های خودتون رو، داشته های خودتون هر چی که دارید از نظر ظاهری و باطنی سعی بکنید اگه نمیتونید حفظ بکنید توی برگه‌ای بنویسید که من این داشته ها رو دارم. هر چی که ببینید، من مثال برای شما میزنم، مثلا دو تا بچه، یه دونه بچه سالم دارم، یه همسر، چه مرد چه زن، خوب دارم، مؤمنه، مؤمنه است یا مؤمنه، هر چی، زن شوهر، هر چی، یه فرزند مؤمن خوب دارم، مثلا یه خانه دارم، یه ماشین دارم، اینا همه داشته است دیگه، یه موتور دارم، یه دوچرخه دارم، یه استاد خوب دارم، یه شاگرد خوب دارم، ببینید یه داماد خوب دارم، یه عروس خوب دارم، یه مادر زن خوب دارم، یه مادر شوهر خوب دارم، یه برادر زن خوب دارم، یه برادر شوهر خوب دارم. ببینید اینها میشه داشته های ما. مغازه دارم، شریک خوب دارم، دوست خوب دارم، یه دوست خوب دارم، اینا میشه داشته ها. همیشه داشته های خودتون رو سعی کنید اگه نمیتوانید حفظ کنید بنویسید، بعد به این داشته ها گاه گداری نگاه بکنید که من اینها رو دارم، که هیچ وقت یادتون نره که یه چیزی دارید، یک سرمایه ای دارید، بعد به اون میخواید افتخار کنید. افتخار کنید، بدونید به چی دارید افتخار میکنید. ما اگر ضرباتی رو تو این دهه ها، تو این صده ها خوردیم، تو ایران خودمون، به کشورهای اسلام دیگه کاری نداریم، مسلمونات تو اندلس کم آوردن، وضعیت فجیعی که من یه وقت 1000 صفحه راجبشون داشتم تحقیق میکردم تو اندلس اسپانیا و اونجا، همه موارد نقاط ضعف اینا رو در آوردم. اینها داشته های خودشون رو اول نفهمیدن چی دارن و لذا خیلی مفت از دست دادن. ببینید داشته ها رو اول ما ببینیم چی داریم. من یه صدای خوب دارم، اون نگهش دار، خرابش نکن. سرکه مثلا بخوری، مثلا صدات رو خراب میکنه. خربوزه بخوری، صدات رو نخراشیده میکنه. مثلا فلان چیز فلان چیز، اون نکن. این کاری که صدای خوب میخواد خراب نشه، صدات رو خراب نکن. من یه پدر خوب دارم، یه مادر خوب دارم، خود داشته ها تو از بین نبر، اذیتشون نکن. داشته هاتو خرابش نکن، تخریبش هم نکن، بهش صدمه هم نزن. فرزند خوب، پدر خوب، مادر خوب. حالا اینا تو مسائل معنوی هم همینطوره. من داشتم اینه که مثلا یه نماز خوب بلدم بخونم. خدا رو شکر، خدا رو شکر که نماز خوب رفتی یه جایی یاد گرفتی میخون. ما یکی از نقاط ضعفمون و از جاهایی که ضربه خوردیم و میخوریم و مسلمون ها تو اندلس خوردن، درهای اسپانیا دیگه بسته شد، اسپانیا پدر بعدن مسیحی ها، پدر مسلمان ها رو در آوردن و اینها محروم شدن از اون داشته های خودشون و حالا اونا دارن اون داشته های مسلمان ها رو، حالا میگیم تو این بحث پزشکی، اون داشته های مسلمان ها رو به قیمت صدها برابر دارن به خود مسلمان ها میفروشن، به قیمت صدها برابر دارن میفروشن اون داشته هایی که مال خود مسلمان ها بود، ولی اینها قدر اون داشته ها را چی؟ ندانستن، مفت دادن رفت، اونها گرفتن، نگه داشتن، روش کار کردن، دارن به خود مسلمان ها اون داشته ها رو به صدها برابر دارن میفروشن. این در مورد ایران هم اتفاق افتاده. ما تمدن بسیار پیشرفته ای داشتیم، بسیار پیشرفته. من حالا برای شما میگم که این بحث براتون خسته کننده نباشه. ببینید یه قسمت از این بحث آشنایی با پزشکان سنتی ماست، چون غیر سنتی هم گفتیم چیز دیگه که نبوده که. اینها در کی بودن، کجا بودن، بعضیاشون رو فقط اسم میاریم، بعضیاشون هم یه توضیحی راجبشون میدیم که شما بدونید توی تمدن ایرانی، این تمدن پیشرفته، افتخار به داشته های خود در مسئله پزشکی که این پزشکا بوده بکنی، چون اگر این داشته ها رو افتخار بهش نکنی، نگهش نداری، همین ها هم دشمن چند روز دیگه اما میگیره. یک واقعیتی که برای خود من اتفاق افتاده براتون عرض میکنم، توی یکی از این کشورهای حوزه خلیج فارس من بودم، یه کاری اونجا ما داشتیم، یه وقتی کار فرهنگی داشتیم، وقتی به کار تقریبا مثلا بهش بگو شما تجاری داشتیم. من رفتم توی کتابخانه توی این کشور، دیدم یه کتابخانه خیلی قشنگه، چیزایی گذاشته به اصطلاح اینها داره با برقم میگرده، کتابا رو روش چینده، مثلا یک کلکسیون از کتابای مختلف. یه چیزی توجهمو جلب کرد، خیلی جالب بود. دیدم یه جا نوشته علماء العرب، یعنی دانشمندان عرب. بعد دیدم کتابی نوشته ابو ریحان البیرونی، ابو علی سینا، اینا همه ما دانشمنده ایرانی هست. ولی ببین اینها چرا این گام ها رو برداشتن اومدن جلو؟ برای اینکه خود ایران ممکنه که قدر این دانشمندانش رو، که اینا همه پزشکان سنتی ما بودن و حالا میخونیم براتون، بهتون میگیم اصلا چه خبر بوده واقعا، قدر اینها رو ندانستیم و نمیدانیم. اینها رو اومدن آروم آروم قدم ها رو برمیدانن که اینها رو هم از ما بگیرند، یعنی حتی اسمشون هم مال خود بکنن. توجه میکنید؟ بنابراین اگر این بحث رو داریم مطرح میکنیم و خسته نشید، میخوایم داشته های خودمون بدونیم که چی هست. اگه آماده هستید برای این بحث یک صلوات بفرستید. پس با این سوال بحث رو شروع میکنیم که آیا در گذشته نیز پزشکان مانند امروز در جامعه بشری فعالیت میکرده اند؟ آیا در هر رشته ای متخصصی بوده، پزشکی بوده؟ این سوال دو بخش، بخش اولش رو پاسخ میدیم که بله، در گذشته ما پزشک داشتیم، پزشکان زیاد در کشورهای مختلف، هر مقداری که کشور بوده در گذشته ما پزشک داشتیم. چرا حال میگیم به هر مقداری که کشور بوده؟ مثلا شما در حدود 70 سال پیش، شاید حدود 70 سال پیش، اصلا چیزی به نام امارات متحده عربی نداشتی، به نام مثلا قطر نداشتی، شما 400 سال پیش چیزی به نام آمریکا اصلا نداشتی شما حدودا. اینها همه بعدن به وجود آمدن. خب ما پزشک داشتیم، آیا در هر رشته مثل امروز یک پزشکی بوده؟ نه. امروز شما نگاه کنید به دست من، این انقدر پزشکی پیشرفت کرده که ما اینهایی که داریم میگیم، هم بنده میبینم هم شما میبینید، میگه آقا شما میرید دکتر، میگی مچ دستم مثلا درد میکنه، این میخوام یه سیب بردارم از زمین، انگار رگای منو دارن میکشن، خیلی ناراحت میشم، جیغم یهو در میاد. این وسط بین این مثلا قزروف شما بهش بگید اینا یه گودی هست، این گودی حالا یه داستانی داره فلان، نه شما میگی که آقا کجا برم؟ میگه آقا متخصص دست. میگی بازومم اینجا من مثلا یه دردی میکنه، میگه ایشون فقط، من رفتم این که دارم عرض میکنم و مثلا بهش گفتم آقای دکتر بازومم درد میکنه، گفت من فقط متخصص دستم، همین مچه دست، همین اینو نظر میدم، اونجاها رو برو پیش داداشم متخصص کتف و اینهاست، اون برات نظر میده. ما الان متخصص زیبایی داریم، متخصص مو داریم، متخصص پوست داریم، اصلا دندان پزشکی که جدا شده رفته خودش شاخه‌های متعددی پیدا کرده، متخصص مغز داریم، متخصص اعصاب داریم، خوب گوش کنین میخوایم یه نتیجه بگیم، متخصص روان داریم، چون روان با اعصاب باز فرق میکنه که حالا ما یه چیزایشو توضیح میدیم براشون، متخصص مثلا به شما بگیم نمیدونم خون داریم، بعد حالا اینا رو همه رو بگی برو چقدر شاخه پیدا کرده پزشکی. در گذشته اینجور نبوده، در گذشته کسی که پزشک میشده، خیلی جالب هست که با همون مسائل سنتی که داشته، این انقدر حاذق بوده که در همه این اموری که الان رشته های تخصصی پیدا کرده اظهار نظر می کرده، که حالا یکی از اونها بزرگترین پزشک قرون اخیر و پزشک دنیاست که بهش میگن سلطان پزشکان، بهش میگن که مرحوم ابو علی سیناست، و حالا ما کتابشون وقت میاریم برای شما نشون میدیم، ببین چه خبره، کی اینها رو نوشتی، که حالا امشب تو زندگی نامش که براتون بگیم توضیح میدیم که اینجوریه. پس در گذشته یه پزشک راجب همه این امور اظهار نظر میکرده، مگر این که میگفته آقا مثلا بعضی چیزها رو من نمیفهمم، به پزشک دیگری مراجعه کن، اون این کار میکرده. پس در جزئیات پزشکان متخصص هر جزء هر عضو در واقع وجود چی نداشت. این مال این قضیه. حالا مهمترین پزشکان رو ببینید، من اسامیشون رو میخونم، یه صلواتی بفرستید که ما یه ذره این رو بخونیم برای شما اسامی رو، بعد یه نتیجه‌ای بگیریم. خب اینجا چه نتیجه گرفتیم؟ که گستره دانش پزشکان در قدیم اگر یواشکی بخوایم بگیم نسبت به زمان خودشون خیلی بیشتر از خیلی از پزشکای حاضر بوده، یعنی میتونستن راجبه خیلی از اعضا اظهار نظر بکنن، در حالی که اینا الان مسئله تخصصی پیدا کرده. حالا شما پیش یه متخصص هم میری گاهی درست تجویز نمی کنه، این بحث هم هست. پس این اهمیت این کار اینها رو هم میرسونه. با اون امکانات 1000 سال 1100 سال 1200 سال پیش با اون امکانات که چراغی نبوده، خودکاری نبوده، نمیدونم این وسایل امکانات نبوده، اینها اینجوری داشتن کار میکرد. در کتابی هست، کتاب بسیار جالبیه که این کتاب حدود شاید مثلا 20 سال پیش نوشته، شاید هم بیشتر، به نام تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران. اینو نوشته بودن برای دانشگاه پزشکی تهران، ویژه علوم پزشکی هست. صفحه 153 از صفحه 153 این کتاب، از 54 تا پزشک نامور، نه فقط اینها بودن، یعنی اینها ما بهشون امروزه میگیم پروفسور، از 54 تا پزشک بزرگ در میون اون صدها پزشکی که وجود داشته این نام برده تو این کتاب در قرنهای گذشته. از بین این چند تا پزشک گفتیم؟ 54 تا. 28 تاش پزشک ایرانی هن، یعنی بین بزرگترین پزشکان 28 تاش پزشک ایرانی. این خیلی جالبه، خواهی میشه داشته های ما، داشته های تمدنم. بقیه هم اهل کدوم کشورن؟ اهل سوریه هستن. سوریه تمدن خوبی داشته، خدا لعنت کنه داعشی ها رو که، و این مابقیشون هم انشالله هرچه زودتر به درک واصل بشن این مسیرش واضح. سوریه خیلی تمدن ارزندهی داشته، خیلی تمدن ارزنده، اینا نابودش کردن، خیلی از چیزهای سوریه رو نابود کردن واقعا. عراق هم همینطور، اینها سوری بودن، عراقی بودن. مصر تمدن خیلی بزرگی داشته، خیلی تمدن پیشرفته‌ای داشته، لکن بعدن آمدن استعمارگرها مصر رو داغون کردن. حالا هم که دیگه اصلا مصر یک کشور گدا و فقیر و بدبختی شده، واقعا اینجور شده، خیلی اصلا وضعش افتضاح هست مصر، یعنی واقعا مردمی هستن اونجا که نون برای شب ندارن بخورن. این مصر اینجور نبوده، بقیه هم مال این کشور ها بودن. پس تعداد پزشکان در قرون گذشته منحصر به این تعداد نبوده، اینا نام آورترین اینها بودن. حالا صدها بلکه هزاران پزشک در گذشته بوده. چجوری اینها درمان میکردن؟ همین طب سنتی، با همین مسائل سنتی که موجود در طبیعت بوده درمان میکردن. حالا اون 28 تا پزشک ایرانی شو، چون داشته های تمدن ما هست در گذشته دور، من برای شما تونتون میخونم میرم جلو. ببینید، اولیش ابن ابی صادق نیشابوریه، معروف بوده به بقراط دوم. بقراط مال کشور یونانه، پزشک یونانی بوده، از اطبای قرن پنجم بوده. چند سال پیش میشه؟ حدود 900 سال پیش، سال 385 هجری قمری تو نیشابور متولد شده. بعدها رفته شاگردی ابو علی سینا رو کرده، اومدش آثار بقراط و جالینوس هم که جالینوس هم مال یونان بوده اینها رو شرح کرده، بعد خودش کتاب نوشته. کتاباش رو نگاه کن، ما تو بحث کتاب ها بعضی این کتاب ها رو معرفی میکنیم، خیلی جالبه که شما خیال نکنید الان فقط هست و ما هم چهار تا کتاب داریم و اینا، نه، اینا جزء تمدن ما بوده. رساله ای نوشته، رساله که میگیم یعنی جزء، یعنی کتاب، عربیش میشه رساله. رسالت الادویت والاطمعه، یعنی ادویه و غذاها و اینا. المقتسبه من الاحادیث المکرمه، یعنی اون موقع سال 385 که این به دنیا آمده، بعدها پیشرفت کرده فلان، این کتاب رو نوشته متخذ از روایات چی؟ ائمه طاهرین و پیغمبر اکرم سلام الله علیه اجمعین نوشته، خودش هم نظراتش رو تو این کتاب نوشته. دومین فرد از اتبا ابن ماسویه است، معروف به ابو زکریا یوحنا بهش میگن، یحیی ابن ماسویه خوزی یا خوزی، متوفای 243 هست یعنی سال 243 هجری قمری از دنیا رفته، مال 1200 خورده ای سال پیش، 1300 سال پیش هست. این پزشک ایرانی بوده و مسیحی هم بوده. سومین فرد ابن مندویه اصفهانی بوده، ابو علی احمد ابن عبدالرحمن در قرن چهارم و پنجم قمری میزیسته، 50 تا کتاب نوشته، از جمله مهمترینش این خیلی جالبه که کتابی به نام الکافی نوشته، مثل بر وزن الکافی شیخ جی کلینی رحمت الله علیه، بر وزن کتاب شیخ کلینی نوشته الکافی، ولی اون الکافی در فقه و عبادات و در احکام و در اخلاق و اینها هست که میدونید کتاب الکافی مال شیخ کلینی یک سه بخش میشه، میشه اصول کافی، بخش دومش چی؟ روزه کافی و فروع کافی. اینم الکافی نوشته، اسمش گوشته الکافی فتب. چی نوشته این کتابو؟ حدود 1000 سال پیش یا 900 خورده سال پیش. اسمش هم گذاشته اون موقع قانون صغیر، گوشته یا الکافی فتب، فتب یا قانون صغیر. تا اینجا چند تا پزشک شد؟ سه تا شد. چهارم ابن هندو هست، ابوالفرج علی ابن حسین ابن هندو. چرا بهش هندو میگفتن؟ در نیمه دوم قرن چهارم بوده، یعنی 1000 سال پیش حدوداً، اهل قم بوده گفتن. اهل کجای قم بوده؟ اهل هندوجان که از روستاهای توابع قم هست، برای همین بهش هندو میگفتن، یعنی بهش میگفتن ابوالفرج علی ابن حسین هندو. این شد 5 تا، 4 تا پزشک تا اینجا. پنجم ابو سهل مسیحی، ابو سهل عیسی ابن یحیی مسیحی جرجانی، طبیب بزرگ معاصر ابن سینا بوده، یعنی در زمانی که ابن سینا زندگی میکرده این هم زندگی میکرده، همراه ابن سینا را افتاده، رفته تو بیابان خارزم، بر اثر وزش باد سخت اون موقع و تشنگی دیگه با ابن سینا نرسیده به اون مقصد، ابن سینا تنها رسیده، این تورا مرده و از دنیا رفته. این شد 5 تا. ششم ابو علی مسکوی احمد ابن محمد رازی، متوفای 421 قمری، این اون رازی نیست تا، حالا اونو بهش میرسیم. در توابع ری اونجا به دنیا آمده، در بغداد رفته، تو شیراز هم زندگی کرده، بعد رفته تو اصفهان، اونجا درگذشته. چند تا پزشک شد تا اینجا؟ 6 تا. هفتم اخوینی بخاری، این پزشک قرن چهارم هست، کتاب هدایت المتعلمین فی طب، این کتاب رو نوشته، در زمینه علم پزشکی هست، در سال 373 هجری قمری هم، یعنی حدود 1000 خورده سال پیش درگذشته. خیلی جالبه، ببینید حالا این داشته های ما ایرانی ها ببینید چی هست. متخصص اعصاب و روان هم بوده، یعنی در اعصاب و روان نظریه میداده و درمان میکرده. بدین سبب اون موقع مثلا حالا نبوده که 4 تا اسم مثلا لاتین بیارن خوشگلش بکنن، قشنگ بکنن، مردم هم خب نسبت به همون موقع که اونجوری که زندگی میکردن بهش میگفتن، نمیگفتن مثلا دکتر مثلا شما چی، اونم بگه مثلا منشیش مثلا بگه مثلا ساعت فلان با شما وقت دادیم فلان، که متخصص اعصاب روان بوده، مردم بهش میگفتن پزشک دیوانگان. کهن‌ترین کتاب پزشکی که به زبان فارسی نوشته شده، کهن‌ترین کتاب پزشکی که به زبان فارسی نوشته شده کتاب این آدم هست، یعنی اخوینی بخاری. بعد دو تا کتاب نوشته غیر از این کتاب، در تشریح انسان، خیلی جالبه، و یک کتاب مستقلن در مورد نبض نوشته. حالا اینا رو ما یه توضیحاتی بعدن برای شما خواهیم داد که اینا، این دوتا کتاب تشریح و نبضش موجود نیست، اما اون یکی کتابش تو کتابخونه های حالا یا خارج یا داخل موجوده. این شد 7 تا. 8 بهاءالدوله رازی در قرن 9 و 10 هجری، همه اینا هجری قمریان، اونجا زندگی میکرده، کتابی داره به نام خلاصه و تجارب فتب، در سال 907 هجری قمری این کتاب رو نوشته، قرن 9 و 10 زندگی میکرده. نهمین پزشک ابو زید احمد ابن سهل بلخی است، سال 235 قمری به دنیا اومده. او هم کتابی داره به نام مصالح الایمان والانفس. این کتابو نوشته در مورد سلامت تن و روان و بیان ارتباط این دوتا با هم دیگه. اون موقع این کتابو نوشته، یعنی حدود چند سال پیش میشه؟ سال 900 و سال 235 میشه حدود 1200 سال پیش. دهمین پزشک برهان الدین نفیس ابن عوض ابن نفیس کرمانی است، تو قرن نهم زندگی میکرده. یازدهمین پزشک شرف الدین ابوالفضل جیش ابن ابراهیم بوده. دوازدهمین پزشک جابر ابن حیان بوده که اینم گفتن ایرانی بوده و گفتند که از شاگردان امام صادق بوده. البته از شاگردان امام صادق بوده، حیف که این از بس به کیمیا دقت بکنید، قدیم شیمی چیزی به نام شیمی نبود، فیزیک هم یه اسم لاتینه، به نام فیزیک هم نبود، به شیمی میگفتن کیمیا. و این انقدر در کیمیا علاقه من بوده که به خاطر اون مسائل کیمیاگری و شیمی رفته پیش امام صادق. این رو اینجوری نقل میکنن راجبش که رفته اونجا و این علم رو یاد گرفته، علم شیمی رو از حضرت یاد گرفته. البته راجبش ادعاهایی میکنن که حالا ما بعدن به اینها میرسیم که هر حرفی رو نباید قبول کرد. مثلا میگن جابر ابن حیان مدعی بود، حالا ممکن واقعا خودش اینو ادعا نکرده که این جا میتونسته با کیمیاگری یعنی با علم شیمی چیزی را دستگاه از این ما امروزه بهش میگیم لوله‌های آزمایشگاهی بیاره بیرون به نام موجود زنده. حتی این ادعای بیخودی ها، بنده این ادعا را قبول ندارم و ثابت هم میکنم که اصلا ادعا صحیح نیست. حیات، خلق حیات فقط و فقط به دست خداوند متعال، هیچ کس نمیتونه حیات خلق بکنه، این اصلا در اختیار خدای تعالی است و هر کس که از پیامبران و ائمه باشه که خداوند به عنوان معجزه در اختیارش قرار بده. حالا او 103 و 104 هجری قمری متولد شده، یعنی حدودا میشه 1300 و اندی سال پیش. هم پزشک بوده هم کیمیاگر بوده. بعضی هم گفتن شاگرد امام صادق نبوده، ادعاهای زیادی هم کردن، مثل همین ادعایی که راجب این کسی که راجب کتاب تعبیر خواب نوشته، چی اسمش؟ ابن سیرین. اونم راجبش یه سری چیزایی رو غیر واقعی بهش نسبت میدن. مردم اصولا به داستان سرایی خیلی علاقه شدیدی دارن دیگه تو این زمین ها. این 12 تا پزشک. 13 هم امیر سید امام، اسمش بوده زین العابدین، اسماعیل ابن حسن ابن محمد ابن احمد حسینی. این پزشک در ایران که از افتخارات ایران هست، چشم پزشک بوده. خیلی جالب هست که پزشکی چشم رو بر عهده داشته. قرن ششم یعنی حدود 800 سال پیش در گرگان متولد شده. کاش گرگانی ها اینا رو مثلا بدونن، واقعا تبریزی ها، اردبیلی ها، گرگانی ها، همه اینا رو بدونن که چه افتخارات اینها شهرشون داشته. در گرگان سال 434 قمری متولد شده، 531 قمری هم درگذشته. چهاردهمین نفر رو که میخوایم عرض بکنیم، سید محمد مؤمن حسینی هست که قرن 11 هجری قمری یعنی حدود 300 خورده ای سال پیش، به این میگفتن حکیم مؤمن که طبیب شاه سلیمان صفوی بوده. کتابی داره به نام تحفة المؤمنین. این کتاب سال 1080 توسط خودش نوشته شده. تو نوشتن این کتاب از تمام کتاب‌های طبی قدیمی استفاده کرده و شامل طب قدیم هست و فرهنگ دارویی، شرح بیماری‌ها، روش درمان اونها. تحفة المؤمنین یکی از بزرگترین کتب طب تمدن ایرانی اسلامی است. این خیلی جالبه. یکی از بزرگترین کتب طب تمدن ایرانی اسلامی است. به زبان فارسی هم نوشته شده، در نوع خودش هم بی‌نظیره. به نظرم الان هم تو کتابخونه ها باشه. حکیم مؤمن خیلی چیزا ازش نقل میکنن، حالا تو همین کلاسایی که میگذارن تو اینا. این 15 تا شد پزشک، اینجا 14 تا شد. 14 تا شد. پونزدهم علی ابن حسین انصاری شیرازی معروف به حاج زین عطار از اتباع مشهور قرن هشتم هجری بوده، تو شیراز متولد شده، سالها تو بیمارستان مظفری شیراز اونجا طبابت میکرده، یک کتاب پرارزشی هم داره به نام مفردات طب، این هم مال 15 همین نفر. 16 همین نفر ابو روح محمد ابن منصور ابن عبدالله گرگانی یمانی هست، این هم چشم پزشک بوده، یعنی فقط رو چشم کار میکرده. کسانی که چشمشون ایراد داشته، ما بهش میگیم آب مروارید میورده، طوری دیگه میشده، این درمان میکرده. قرن پنجم انقدر کارش خوب بوده بهش میگفتن زرین دست. امروزه مثلا بعضی پزشکا جراحیشون خیلی خوب، میگن پنجه طلا. خب مثلا عبدالباسط که میگفتن حنجره طلایی، به این میگفتن زرین دست، یعنی انقدر دستش خوب بوده که وقتی چی میکرده یا مثلا تو چشم، حالا چگونه اون موقع جراحی میکرده، شاید به بعضی این مطالب هم بتونیم برسیم توضیح بدیم. به دستور ملکشاه سلجوقی در 480 هجری قمری، یعنی حدود 1000 سال پیش، کتابی فارسی در 10 باب درباره فقط چشم پزشکی نوشته، این طبیب ایرانیه، در 10 باب این کتابو نوشته که کتابش اسمش گذاشته نور العین در چشم پزشکی. فصلی از این کتاب رو درباره روش‌های جراحی چشم اختصاص داده. پس معلومه اون موقع چیکار می‌کرده، خودش جراحی هم می‌کرده روی چشم، برای همین هم زرین دست بهش می‌گفتن. 17 همین پزشک صابور، که شما می‌دونید جندی شاپور و جندی صابور هم می‌گفتن، این وقت میگن صابور یا شاپور ابن سهل هست، یعنی صابور ابن سهل یا شاپور ابن سهل، پزشک ایرانی قرن دوم هجری قمریز، پیوسته در بیمارستان جندی شاپور بوده، اونجا کار میکرده، به درمان بیماران اشتغال داشته، در 255 هجری یعنی 1200 سال پیش هم فوت کرده. 18 همین پزشک حکیم شفایی اصفهانی هست، هم پزشک بوده، اینا رو دوستان دقت بکنید واقعا، هم داروساز بوده، یعنی دارو می ساخته، داروساز معروف دوران شاه عباس هم بوده. مهمترین اثرش طب شفایی هست، یک کتابی به نام طب شفایی. اصالتا مسیحی بوده از نظر دینی، اهل تولوز بوده، اون رو معذرت میخوام عذرخواهی میکنم، مهمترین اثرش طب شفاییه. یه فرد مسیحی که اهل تولوز بوده اومده کتاب این رو ترجمه کرده، بعد در سال 1681 میلادی که الان 2000 رو چند هستیم؟ 20 هستیم دیگه حدودا، بله، یعنی 1680 میلادی، چند مثلا حدود 600 سال پیش مثلا، اینو برده اون موقع اون فرد تو پاریس به چاپ رسونده، این طبیب ایرانی این کتاب نشه، او برده به چاپ رسونده. سال 963 هجری قمری هم این طبیب ایرانی درگذشته. 19 همین طبیب قطب الدین محمود ابن مسعود ابن مصلح شیرازی هست، 634 قمری به دنیا اومده، معروف بوده به قطب الدین شیرازی، از شاگردان خواجه نصیر طوسی بوده، هم پزشک بوده، هم ریاضیدان بوده، هم ستاره شناس بوده و هم فیلسوف ایرانی بوده. اواخر عمرش رفته تو تبریز سکونت گزیده، همونجا هم از دنیا رفته. 20 همین پزشک عماد الدین محمد ابن مسعود شیرازی است، از پزشکان چیره دست و از آخرین پزشکان سنتی بزرگ در ایران بوده، که دیگه بعدش پزشکی نوین یا همون جدید آمده دیگه اینها. یه کتابی نوشته به نام آتشک، درباره این کتاب فقط درباره بیماری سیفلیس یا سفلیس که ما بهش میگیم هستش، سال 930 هجری قمری هم این به دنیا آمده. 21 همین پزشک عقیلی علوی خراسانی است، شیخ محمد حسین فرزند محمد هادی عقیلی علوی خراسانی شیرازی، اهل خراسان بوده، رفته تو شیراز ساکن شده. یکی از مهمترین کتابهایی که نوشته مجمع الجوامع، این کتاب در خواص داروها و داروسازی است که در سال 1185 قمری نوشته شده، یعنی حدود 300 سال پیش. 22 پزشک ابو منصور قمری بخاری، نامش حسن، نام پدرش نوح بوده، در قرن 4 هجری در بخارا متولد شده، حدود 1000 سال پیش. این یکی از استادان ابو علی سینا بوده. 23 پزشک ابو منصور موفق حروی بوده، باهای دوچش، طبیب ایرانی بوده در زمان امیر منصور سامانی. 350 قمری متولد شده. اولین کسی هم هست، ببینید حدود چقدر میشه، حدود 1000 سال پیش، 1000 سال بالاتر، اولین کسی است که کتاب فارسی نوشته در داروشناسی. اسم کتابش هم هست الابنیت و ان حقائق الادویه، که در این کتابش نام 585 تا دارو رو اونجا ذکر کرده که به درد چه کارهایی میخوره. این شد تا اینجا چند تا پزشک؟ 23 تا پزشک. خب من 2-3 تا از این پزشکان که خود معروف هستن رو جدا برای شما، حالا اگه وقت کنیم، نمیدونم چقدر وقت داریم، یه صلواتی بفرستید تا اونو جدا برای شما عرض بکنم. یکی از پزشکان مشهور در بین این 28 پزشکی که عرض کردیم، حسین ابن عبدالله، معروف به شیخ الرئیس ابو علی سینا یا ابن سیناست. مرحوم ابن سینا در سال 370 هجری قمری، یعنی حدود 1000 سال پیش، در یه روستایی به نام روستای افشنه در بخارا چشم به جهان گشود. پدرش که عبدالله نام داشته از اهالی بلخ بوده، مادرش هم اسمش ستاره بوده. در 10 قرآن رو حفظ کرده و حالا بعضی هم نشتن قرآن رو یاد گرفته، ولی بسیاری از علوم ادب رو در 10 شروع کرده به یاد گرفتن. من بعضیش اینجا نوشتم: منطق ارسطو، اصول هندسه اقلیدوس، المجستی یا المجستا بعضی ها بهش میکن، اثر بطلمیوس رو، اینها رو اومده نزد ابو عبدالله ناتلی، از خود پزشکان نام‌آور و همچنین از دانشمندان بزرگ قرن 4 اینا رو فرا گرفته. بعد رفته به مطالعه علوم طبیعی و طب و ریاضی پرداخته. خیلی جالبه این جمله: در 18 از فراگیری همه این علوم فارغ شد. در روزگار جوانی حکمران بخارا فردی بوده به نام نوح ابن منصور، به علت بیماری فرستادی پزشک براش بیارن، گفتن آقا یه نفر جوونی 18 ساله اینجوریه، گفته بریم پیداش کنیم. اینو تو فیلم ابو علی سینا به نظرم دوستان دیدن. هر جوری بود رفتن به زورم شده ورداشتن ابو علی سینا رو، آوردن پیش نوح ابن منصور. این رفت اونجا، حالا ببین عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، رفت اونجا دیگه یک کتابخونه بسیار بزرگی داره این حاکم، رفت حاکم رو معالجه کرد، اونم اجازه داد که این از کتابخونهش استفاده بکنه. من یه چیزی اینجا البته ننوشتم احرسون، قبلا خونده بودم مال کتاب ابو علی سینا رو براتون عرض بکنم. ابو علی سینا، ببینید آقایونی که هستن، پدرها، مادرها، یا حالا دوستان جوان و نوجوانایی که در صدای ما رو میشنوه، ابو علی سینا یه آدم فوق‌العاده بوده، یه استعداد خارق‌العاده‌ای داشته. یه وقت انتظار نداشت بشین که بچه‌های ما، خود ماها مثلا ابو علی سینا بشین، نه، خداوند یه چند وقت یه بار یکی اینجوری خلق می‌کنه. این مثلا یک کتاب نسخه‌های خطی بوده دیگه، گذشته چاپخونه که نبوده که. مثلا این کتابو می‌گرفته نسخه خطی رو، اینو آورده بهش گفتن امانت، بهش دادن گفتن صبح میاری تحویل میدی. این شب اومده مثلا گشته دیده که کجا بره این کتابو بخونه، رفته دیده خونه شون، خب خونها چراغ برق که نبود که، برای اینکه اون چراغ رو روشن بکنن بعد ماندگاری داشته باشه، از قصابی میرفتن پیه بز میخریدن. پیهو دیدین؟ پیه بز میخرید، میریختن تو این جای جامدانی چیزی بود، روش یه فتیل مانندی چیزی میذاشتن، یا مثلا فتیل هم نداشت همجا آتیشش میزدن تا این میسوخ، ماندگاری زیاد. اینو توی دید همه اتاقا خاموشه و نداره بره بخره، دید فقط توی اونجایی که حالا ما بهش میگیم دستشویی، قدیم میگفتن مستراح، که حالا بهش میگن توالت دستشویی، حالا جدیدن بهش میگن سرویس های بهداشتی، من نمیدونم کجاش به بهداشت میخوره، نمیدونم. اینو اونجا رفت، اونجا دید اینجا فقط پیه بزی خود مونده داره چی میکنه. خودش تو خاطراتش نوشته تا صبح من وایسادم کتابو خوندم، همه رو حفظ کردم. یک استعداد عجیب که اینها رو اگر واقعا این کشور ژاپن داشت، اگر که اینا الان خودشونو کشته بودن، اینها داشته های ما هست. ببینید حالا خدا چی خلق کرده، یه آدم اینجوری تو 18 سالگی آمده به دربار سامانی راه پیدا کرده، حاکمو معالجه کرده، بعد خودش میگه، حالا خود ابن سینا خدا رحمتش کنه، میگه هرچه از آنها را که بدان نیاز داشتم از تو این کتابخونه خواستم و کتابهایی یافتم که نام آنها به بسیاری از مردم نرسیده بود و من هم پیش از آن ندیده بودم و پس از آن هم ندیدم، پس این کتابها را خواندم و از آنها سود برداشتم. این چه حوصله ای داشته این، همه هم خطی بوده این کتاب ها، و اندازه هر مردی را در دانش یافتم. حالا این منظورش از این حرف چیه؟ من متوجه نشدم. من نوشته این جمله، چون به 18 سالگی رسیدم از همه این دانش ها فارغ آمدم. ما تازه جوان 18 سالمون یه موبایل میخواد که باهاش بازی بکنه، میگه بازیهاش چه بازی بابا، این بازی چند تا بازی بریزی تازه من بازی بکنم با این موبایل. میگه من سر 18 سالگی اصول هندسه اقلیدوس رو خوندم، منطق ارسطو رو خوندم، المجستای المجستی رو خوندم، آمدم در طب ریاضیات، همه اینا همه رفتم، چی کردم؟ تموم شده. تازه پزشکم شده 18 سالگی. در همین زمان بود که کتاب قانون در پزشکی و کتاب شفا در مسائل فلسفی رو نگاش، که حالا من سر جاش کتاب قانون رو میارم اینجا به شما نشون میدم، که یه نفر حدود شاید 30 سال پیش مثلا این کتاب به من هدیه داد، البته یه جلدشو، و واقعا چه کتابیه. البته اینجا بعضی اشتباه میکنن، مثلا بهشون میگن که آقا کدوم کتاب ابوعلی سینا در طب هست، میگه کتاب شفا. اتفاقا این بالعکسه، کتاب شفا در مسائل فلسفیه که ابن سینا نوشته، کتاب قانونش در علم پزشکیست. بعد اینا رو نوشت، یعنی تو این زمان جوانی خدا بهش رحم کرد، موبایل نیامده بود اون موقع، وگرنه ابوعلی سینا نمیشد. در هنگام سفر به علت کشمکش های حکام که تو همین فیلم ابوعلی سینا شما دیدید و جنگ بین اونها که میکردن، اینا مغلا یه طرف کسای دیگه فلان، چند ماه همین حکام هم میخواستن اینو بدوزنش بیارن برای خودشون، اینا میخواست بره بشینه مطالعه کنه تحقیق کنه، تو این کشمکش ها بالاخره چند ماه هم حبسش کردن، انداختنش زندون بیچاره رو. بعد تو این زندان رفتن و اینها، این نه اینکه وقت نداشت، فقط تو همون زمانی که تو اون کتابخونه بود وقت داشت، اینا تو زندان هم میشه رساله های کوچیک مینوشت زیر همون نور اون چراغی که تو زندان بود، اینا از نور آفتابی که مثلا بود. بعد تو راه که داشتن میبردنش، داشت فرار میکرد از یک شهری به شهری که دنبالش بودن، رساله های عجیبی نوشته. یه رساله شو من تقریبا حدود 25 سال پیش این رساله رو گرفتم که روش کار کردم، نتیجه یه کار من دیدم واقعا این انسان چه مغزی عجیبی داشته. این به نام اسباب الحدوث و الحروف هست، که از طبیعت مخارج حروف تهجی رو اومده از اون طبیعت گرفته و تشریح کرده برای طرف مقابلش. این رو به درخواست یکی از دانشجوهای خودش که پیشش درس میخونده نوشته این کتابو، که این کتاب الان هست، منم یه کپیشو دارم، و همون باعث شد که ما این کتاب مخارج حروف رو بنویسیم که اون موقع که این رو ما شروع کردن نوشتن کسی اصلا اسم این کتابم نشنیده بود. ما نوشتیم و هنوزم به این کتاب توجه آنچنان نشونه دادم و چقدر زیباست که من تو این کتاب مخارج حروف که نوشتم قسمت‌هایی از این کتابو ذکر کردم. بیشتر از 200 جلد کتاب نوشته ابن سینا تو اون زمان 1000 سال پیش، بیشترش هم به زبان عربیه، چون اون موقع زبان غالب زبان عربی بوده، همش به کشورهای مختلف میرم. از برترین کتابهاش در پزشکی، چون داریم صحبت میکنیم، کتاب قانون هست، در طب هست، 1.5 میلیون کلمه تو این کتاب به کار رفته، 1.5 میلیون کلمه، 5 جلد، یعنی خودش 5 کتاب میشه. در کتاب اولش در مورد اصول کلی مانند مزاجهای مختلف، که این خیلی بحث مهمیه که هر کی یه مزاجی داره، همه نباید خودشون وقتی میگه مزاجهای مختلف، یعنی من به ایشون میگم که آقا شما چته؟ میگه من دلم درد میکنه، من خاکشی خوردم خوب شد، شما بخور. آقا مزاجها با همدیگه چی؟ فرق میکنه. این باید ببینید چی بهش میسازه، نمیشه تجویز کرد به خاطر این. اصول کلی مثل مزاجها، اخلاط، خلطهایی که تو گلو پدید میاد، رنگهای این خلطها، قوای بدن، نیروی بدن و علم تشریع تو کتاب اولش صحبت کرده، جلد اول. جلد دوم فقط راجب داروهای ساده است، داروهای ساده ای که توی طب سنتی به کار میره. جلد سوم اعضای بیماری های اعضای بدن رو شرح میده که بدن میتونه چه بیماری هایی پیدا بکنه. خیلی جالبه، حالا حسابش رو بکنید 1000 سال پیشا. جلد چهارم بیماری های موضعی، یعنی یه جای از بدن یه زمانی درد میگیره، یه موضعی از بدن. کتاب پنجمش هم ترکیب داروهاست، که جلد پنجمش چجوری داروها رو با هم ترکیب کنیم چی به وجود میاد، اینو صحبت کرد. این کتاب قانون در قرن 12 میلادی، میشه چند سال پیش؟ میشه حدود 800 سال پیش، درست؟ چون میشه قرن 12 میلادی 1200 میشه دیگه، 800 سال پیش به لاتین ترجمه شده، یعنی به زبانهای مثلا مثل انگلیسی، مثل زبانهای فرانسه ترجمه شده. خیلی جالبه، تا قرن 17، تا قرن 17 میلادی حدود 500 سال کتاب قانون ابوعلی سینا در بسیاری از دانشگاه‌های اروپا یکی از منابع علمی دانشجویان بوده. حالا من کتاب قانون رو میارم بهتون نشون میدم، تا چند دهه اخیر دست انگلیسا بود این کتاب افتاد و اجازه ترجمه به ایرانی ها نمیدادن. خیلی جالب هست، حالا من میارم براتون مقدمه‌اش رو میخونم که چه داستانی پیدا کرد. خب ابن سینا یک متفکر منطقی بوده، یک کلاس کننده، یعنی در واقع طبقه بندی کننده علوم پزشکی بوده، اومده همه رو باب باب کرده، قشنگ دسته بندی کرده، به جنبه های نظری پزشکی توجه خاصی داشته. با قلم ابن سینا دانش پزشکی به یه بنای عظیم و یک پارچه‌ای تبدیل شده که پزشکی ایران و یونان رو کلن در بر می گرفته. سعی ابن سینا این بود که پزشکی رو منسجم بکنه به نحوی که بتونه انسان به آسانی او رو فرا بگیره، سعیش این بوده. به خاطر همین کتاب قانون ابن سینا قرنها، ما گفتیم حدود 500 سال در اروپا و آسیا بر افکار پزشکان سلطه پیدا کرده. طبابت ابن سینا یه نکات منحصر به فردی داره، حالا من این تیکش رو بگم، میدونم هیچ کدوم باور نمی کنی، چون باور کردنش واقعا سخته. ما الان گرفتار یه عده‌ای شدیم که 6 ماه میرن دوره طب سنتی میگیرن، به من زنگ میزنن میگه برای چی ماسک زدی؟ میگم خب ماسک زدیم که چی نگیریم. ماسک نزن آقای مخمل باف. میگم برای چی ماسک نمیخواد؟ میگم حالا شما مگه چه کاره هست اینو میگه؟ میگه من پزشکم. گفتم کجا درس خودی؟ گفت من 6 ماه دوره دیدم. ابن سینا، وقتی اینا همین جوری میگن، یه سری حال بعدم میاریم، همین قوطیار هم میاریم برای شما نشون میده، یه سری قوطیام درست شده، همه رو میچینن و چجوری معاینه میکنن، که یه چیزای جالبم هست، من براتون داستانه تعریف میکنم که یه خودم ماهای ربیع الثانی هم توش هستیم، یه خود با هم دیگه بخندیم بد نیست. نه اینکه خدا اینا که کسی تحقیق کنه، ما نه میخوایم بگیم اصلا به کجا رسیدیم، داستان چجوری شده. ابن سینا
در این کتاب قانونش و در روش پزشکیش 49 نبض رو کشف کرده. نبض، شما اینجا نبض میگیری، نبض رگ گردن اینجا، تو این فیلم های سینمایی خارجی کبرا 12 13 تون تون میذارن انگوشت اینجا طرف نشون میدن، این نبض، نبض گردن، نبض دست، نبض قلب، عرض به خدمتتون که نام نبض نم پا پشت رگ نم مثلا پا، از تو اینها 49 نبض رو در آورده که باور کردنش کار مشکلیه، که اینا با هم دیگه فرق داره. بعد توضیح داده، بعد تعدادی از بیماری ها رو با همین روش نبض شناسی تشخیص داده که این بیماریش اینه. بعد در درمان بیماری ها به ارتباط بین بیماری های روحی و جسمی معتقد بوده، یعنی معتقد بوده یک سری بیماری ها، بیماری های فیزیک جسمی یعنی بدن، از چی نشأت میگیره؟ از روح نشأت میگیره. یعنی میگه این اعصابش اثر گذاشته رو معدهش، معدهشو چیکار کرده؟ خراب کرده. این امروزه به خوبی من حالا براتون وقتی اومدیم وارد شدیم تو مسائلش براتون میگم که معده انسان متأثر از خیلی بیماری های روحانی هست که برای شما من توضیح میدم، چون خودم درگیرش بوده و هستم و رفتم رجوع کردم، همه این رجوعها رو که اتفاق حقیقی افتاده براتون تعریف میکنم. ابن سینا از بنیانگذاران طب اطفال بوده، خیلی جالب هست، در بسیاری از لغات و اصطلاحات پزشکی معادل فارسی وضع کرده که مردم بدونن فارسی این چی میشه. در سال 428 در سفری که همراه علاءالدوله و چند نفر دیگه بوده به سمت همدان که میرفته، در همدان اونجا در گذشته، همونجا هم الان قبر ابو علی سینا هست، از مهمترین شاگردانش ابو عبید جوزجانی است که من به نظرم همون کتاب اسباب الحدوث حدوثش به همین جوزجانی نوشته باشه، اگه اشتباه نکنم حالا میارم براتون، بهمنیار هم که یکی دیگه از شاگردای معروفش. آثار بسیاری از ابن سینا به جای مونده که گفتیم حدود 200 آثار گفتیم دیگه، بله، که نوشتم که آثار معروفش همون قانون هست، شفا هست، نجات هست، دانشنامه علایی هست، اشارات هست، در حکمت و فلسفه هست، الحکمت المشرقیه هست، که هیچ کلن نامیدن او رو سلطان مطلق قلمرو طب از قرن 11 تا 18 میلادی. حالا نه اینکه ازش استفاده نمیکنن، حالا من بعداً صحبت میکنم برای شما، اونا نمیذارن ما داشته های خودمون رو نگه بداریم، از ما میگیرن و نمیگن دیگه الان این داروهایی که داریم میدیم این داروها همون داروهای ابن سیناست، اینا زرنگن الان، اونا هم خیلی زرنگ شدن الان. فقط اینجا یه تیکه ای اشاره کنیم، پیجدا خود تلویزیون داشته نشون میداد از خارج، کشور فرانسه، از این سبزی که ما میخوریم، بعضی وقتا سبزی آش میریزیم، سبزی غذا میریزیم، شنبلیله داریم و شیوید داریم و یه چیز دیگه هم داریم جان، گیشنیز. گفت از گیشنیز، ما گیشنیزا ایرانو میخریم، بعد نشون داد، روستار هم نشون داد، گفت ما گیشنیزات به کی میفوشی پدر جان؟ گفت میان اینجا من میخرم، میبرن تو فرودگاه اونجا کارتون میزنن مستقیم میبرن فرانسه. همین دو ماه پیش که این جهش تولید که درست شده، اینا رو تلویزیون هر روز داره نشون میده، گفت که میبرم فرانسه، بعد نشون رو فرانسه، گفت آقا این با این گیشنیز شما چیکار میکنین؟ گفت ما این اودکولون رو ساختیم انقدر، یه شیشه 250 دلار یه شیشه اودکولون از گیشنیز درست کرد. بعد گفت دیگه چی؟ گفت تو داروسازی هم هست که باهاش چیزایی میسازیم که اون حالا دیگه به اینها نگفت، از گیشنیز میسازیم. بعد کجا میفرسیم؟ گفت یک کشورایی که از ما این دارو رو میبره ایران هست، یعنی فراوری این گیشنیز داروش می دیگه نمیگن این گیشنیزه که، اسمشو میذارن مثلا جینگول مستون، مثلا یه چیزی میذارن که مثلا اینجا میخونه که مثلا این دختر مام پسر مام که میخونه مثلا میگه آر تی فرانس مثلا، یعنی این خوشش هم میاد، اینجوری میگه، اینجوری خوبه، مزه میده، داروش اصلا داروی فرانسویان داره، میخوان چقدر داروی خوش، یه رشو مثلا اینجوری میگه که اصلا مزه میده، این کاری مزه‌ای هم داره دیگه، نمیگه همون مال ابن سیناس یا مثلا مال همون این بندگان خدا تو ایران هستش. این مال ابن سینا. چقدر وقت داریم من بتونم یه پزشک ایرانی دیگه هم بگم که یه صلواتی برای شادی روحش بفرستید؟ آه. خب ایشون اشاره میکنه که وقت ما تمومه. من هفته آینده اگر زنده بودیم و کرونا انشالله خود پایین اومد و ما تونستیم کلاس رو باز نگه بداریم، چون ظاهرا میخوان ساعت 6 دیگه میگن همه جا تعطیل کنین و فلان، اگر باز بود و پیامک دادین، دو تا پزشک ایرانی دیگر رو که خیلی حق به گردن ایران دارن برای شما عرض میکنم و بعد میریم سراغ کتب اینها، کتب اینها رو هم یه بررسی بکنیم ببینیم که چقدر زیباست، بعضی کتاباشون رو بتونیم بیاریم اینجا برای شما بخونیم، ببینیم که چه داشته‌هایی ما داریم، چه تمدن بزرگی ما داشتیم و داریم و قدرش را نمیدانیم. انشالله تا جلسه آینده همه رو به خدای بزرگ میسپاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.